بار درود فراوان به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند. سخن هفته را با عنوان جمهوری اسلامی و حکومت دینی مشروعیتی ندارد آغاز می کنم و سپس رویدادهای هفته گذشته را مرور خواهم کرد و مهمترین حوادث هفت روز اخیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهم. بدون تردید در ایران جنبش بزرگی در راه است و این جنبش در حقیقت ادامه و تکامل رستاخیزی است که 4 سال قبل در ایران روی داد و عدم مشروعیت حکومت دینی را فریاد زد. بدون تردید جنبش 4 سال قبل به رغم تمام سرکوب‌ها، جنایات، اعدام‌ها و بازداشت‌ها همانند آتش زیر خاکستر است و در آینده شعله‌های آن زبانه خواهد کشید و تمامیت حکومت دینی را از کشورمان ریشه‌کن خواهد کرد. میلیون‌ها جوان و نوجوان، زن و مرد که در ماه‌های سال 88 به خیابان‌ها ریختند و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی را سر دادند همچنان زنده‌اند، گرچه فشارهای شدیدی را تحمل می‌کنند و در انتظار فرصتی مناسب به سر می‌برند تا باز هم به طور مسالمت‌آمیز خواسته‌هایشان را با تظاهرات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها و کوچه‌ها مطرح کنند و دوباره توجه جهانیان را به رستاخیزی که دنباله همان جنبش و قیام بزرگ سال 88 خواهد بود جلب کنند. رژیم جمهوری اسلامی با عملکرد خود مشروعیتش را به کلی از دست داده است و استبداد سیاه مذهبی با پسوند اسلامی هم مشروعیتی ندارد. در این عصر و زمان با توجه به تحولات منطقه، فرهنگ سیاسی و حقوق بشری با سرعت و شتابی شگفت‌آور رو به گسترش است و هیچ ملتی نمی‌تواند استبداد دینی و مذهبی را قبول کند و قدرت مطلقه یا ولایت مطلقه را بپذیرد. جنبش مردم مصر علیه حکومتی که با ظاهری غیر مذهبی و غیر دینی قدرت را قبضه کرد نمونه از همین اصل است که هیچ ملتی نمیتواند حکومت دینی را تحمل کند، هرچند که رهبر آن به جای عمامه کراوات یا پاپیون بزند و وارد صحنه شود. محمد مرسی با بیش از 50% آرا در انتخابات این کشور به مقام ریاست جمهوری رسید و حتی 1 سال از عمرش سپری نشده بود که اکثریت آنهایی هم که به او رأی داده بودند از او روی گردان شدند و تنها جماعتی با عنوان اخوان المسلمین که می دانیم ریشه آن از کجا آب می خورد به هواداری از او به خیابانها ریختند. 2-3 میدان را در قاهره به ستاد عملیاتی و اردوگاه هماهنگی خود تبدیل کردند و همه کسانی که با اخوان المسلمین ارتباط داشتند در سراسر جهان با گذرنامه‌های جهانگردی به قاهره شتافتند تا آنها را برای کسب پیروزی در زمان وعود یاری دهند و صدها تن مسلح را نیز آماده کرده بودند تا در پوشش تظاهرات مراکز حساس مصر را اشغال کنند و قدرت را به دست بگیرند. ولی ارتش مصر با آگاهی از نقشه شومارها توطئه آنان را برهم زد، گرچه طی آن صدها نظامی و غیر نظامی مصری نیز قربانی شدند و جان باختند. ارتش زمانی وارد میدان شد که تنها در یک تظاهرات و جنبش علیه حکومت دینی محمد مرسی بیش از 16 تا 17 میلیون نفر تقریبا اکثر خیابان‌های قاهره را اشغال کردند و موج جمعیت در تمام نقاط قاهره به چشم می‌خورد و همین تظاهرات یا بهتر است بگویم رفراندوم موجب شد تا ارتش مصر با پشتوانه مردم محمد مرسی را که حاضر به کنارگیری و انجام انتخابات مجدد طی 6 ماه آینده نشده بود با حکم دادگاه دستگیر کند و یک دولت موقت را روی کار آورد. بنابراین جزئیات اقدامات مرسی در طول 1 سال ریاست جمهوری خود برای اسلامیزه کردن مصر البته فاش نشده است، اما مردم این کشور دست رد به سینه او زدند و نگذاشتند کشورشان به سرنوشت ایران دچار شود و حتی همان آزادی‌های مدنی را هم که داشتند از کف بدهند. بدون شک هر حکومت دینی الزاماً در خدمت یک هیئت حاکمه خواسته‌ها، نیازها و خطاها و تضادهای روزانه آن قرار می‌گیرد و در دنده‌های چرخ حکومت هر ارزشی را حتی باورهای مذهبی مردم را در پای قدرت آن قربانی می‌کند. نقش دین در این زمینه به نقش توجیه کننده و تایید کننده تمامی ستمگری‌ها، ظلم‌ها و ناروایی‌ها و کجروی‌های حاکمان و حکمرانان کاهش خواهد یافت. روحیه استبداد، خودکامگی و دیکتاتوری مطلق انان از یک حکومت دینی جلاناپذیر می شود که دیدیم نتیجه یک چنین دینی عبارت خواهد بود از جنایات فجیع و هراس‌آور به نام دین و مذهب. و چنین دینی نه تنها آزادی های فردی و خصوصی انسانها را به بند می کشد و مردم را در واقع به اسارت می گیرد، مشروعیت معنوی و اخلاقی آنیز از دست می دهد. دینی که آزادی و حق و حقوق مردم یک کشور را پایمال می کند از حقیقت و معنویت و واقعیت و تمامی ارزش‌های بشری هم تهی می شود. انقلاب مشروطیت آن کس که آزادی را نفی می کرد و می خواست مشروعه را به جای مشروطه در ایران پیاده کند و در آن دوره تلاش می‌کرد که آن را در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 به صورت نیم بند پیاده کند و نتوانست، چرا که با مقاومت مردم روبرو شد و شکست خورد. همان کسی که مشروع خواه بود و می‌گفت ما آزادی نمی‌خواهیم، شیخ فضل الله نوری، ولی 34 سال قبل روح الله خمینی و یاران و شرکایش با حمایت استعمارگران در سالهای پایانی قرن 20 به شکل کامل در ایران پیاده کردند، اما مردم مقاومت کردند. ایجاد ارگان‌ها و دستگاه‌های ارعاب و سرکوب و اتخاذ سیاست دوران سیاه قرون وسطا و دوران بربریت و ترحش و توطئه و آدمکشی که در طول بیش از 3 دهه ادامه داشته است، همه و همه نتیجه و ثمره انقلاب شوم اسلامی است و انتظاری جز این از انقلاب اسلامی نمیتوان داشت و همه ناشی از اشتباه و نادرستی ها در اصل معادله، یعنی در حکومت دینی است. پس از خمینی هم علی خامنه ای همان راه او را در پیش گرفت. او نیز به دستگاه‌های سرکوب نیاز بسیار داشت. او نیز ماشین اختناق و اعدام و بازداشت را به راه انداخت و همان جنایاتی که در دوره حیات روح الله خمینی در کشور روی داد، در دوران بیش از 20 سال حاکم مستقل انان و دیکتاتوری خامنه ای ولی مطلقه فقیه ادامه یافت. او هم دستگاه‌های ارعاب و امنیتی را تقویت کرد و هر جا هم که جنایتی بزرگ روی می‌داد و ماموران امنیتی و سرکوبگران دست به جنایات می زدند، آن را به گردن گروه خودسر می انداخت و خوندهای بی سواد را به عنوان قاضی مسلط بر جان و مال مردم کرد، کاری که شیخ فضل‌الله نوری آرزوی آن را داشت. و این جانشین خمینی همان راه استبداد گرایانه سلف خدا دنبال کرده و هنوز هم دنبال می کند و مخالفان و رهبران گروه های مخالف را با ترور و اعدام از میان برد و باسم برخی از همین روشن فکران کورچشم که خود سال هاست برخی از آنها اصلاح طلب نیز نامیده می شوند آرزوی بازگشت به دوران طلایی امام را دارند و چشمانشان را روی جنایات گسترده و بیدادگری های آنان می بندند و سرانجام باید گفت که دولت دینی یا جمهوری اسلامی از دیدگاه مردم ایران فاقد هر گونه مشروعیتی است و ادامه چنین حکومتی هم برای ایران و هم استقلال، وحدت، پیشرفت و تمامیت ارضی ایران و هم برای منافع ملی ایران بس خطرناک است. و اما مهمترین رویدادهای هفته گذشته را با خبرها و گزارش‌های روز دوشنبه 28 مرداد ماه برابر با 19 ماه اوت آغاز می‌کنیم. در این روز تقریبا تمام شبکه‌های رادیو تلویزیون فارسی زبان برنامه‌های خود را اختصاص به سالگرد قیام 28 مرداد ماه 60 سال قبل دادند. برخی از این شبکه‌ها بدون توجه به قدرت و اراده مردم ایران در 28 مرداد ماه سال 1332 که نه تنها در تهران بلکه در شهرهای مختلف کشور مردم به خیابان‌ها ریختند و خواستار بازگشت پادشاه به کشورشان شدند، بیشتر تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های خود را به کودتای به ادعای آنها سازمان CIA آمریکا متمرکز کردند، کودتایی که بر اساس اسناد و مدارک انتشار یافته در واقع شکست دشمنان ایران برای برهم زدن ثبات کشور و تأمین منافع غارتگران ثروت نفت ایران بوده است. ولی یادآوری این نکته ضروری است که بدون حمایت روانشاد محمدرضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران امکان نداشت که روانشاد دکتر محمد مصدق نخست وزیرش بتواند نفت را ملی کند. بنابراین در اسناد CIA اشاره‌ای به این موضوع نمی‌شود و طرحی را که برای جلوگیری از فرو افتادن کشور در دام کمونیست‌ها تهیه شده بود نقش شوروی آن زمان را و کودتا علیه مصدق و بازگرداندن پادشاه به ایران نسبت دادند، آن هم در مدت 3 روز یعنی 25 تا 28 مرداد ماه و با خزینه ناچیز 60 هزار دلاری. در حالی که علت بروز تظاهرات گسترده در شهرهای ایران حمایت گسترده مردم، محبوبیت بسیار گسترده پادشاه و همچنین پشتیبانی برخی از روحانیون از جمله آیت الله کاشانی و آیت الله بروجردی از روانشاد محمد رضا شاه پهلوی بود که جمعیت انبوهی را در سراسر ایران به خیابان‌ها کشند و مردم خواستار بازگشت پادشاه به کشور شدند. و اگر چنین قیامی صورت نمی‌گرفت پادشاه قادر نبود که به ایران بازگردد و زمام امور را با کمک مردم و ارتش به دست گیرد. 28 مرداد ماه نیز یادآور حادثه تلخ آتش زدن سیمارکس آبادان توسط عوامل انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله روح الله خمینی است که تیان بیش از 600 تن زن و مرد و کودک در میان شورای آتش سوختند. جزئیات این اقدام جنایتکارانه پس از گذشت سالها فاش شده است و اسناد و مدارک انتشار یافته حاکی است که عوامل انقلاب اسلامی برای آن که مردم خوزستان را علیه پادشاه ایران بشورانند و و چهره حکومت وقت را دگرگون جلوه دهند، طرحی جنایتکارانه تدارک دیدند و با به آتش کشاندن سینما رکس آبادان و کشتار دستجمعی تماشاگران در سالنی که درهای آن بسته شده بود، این اقدام جنایتکارانه را به دولت وقت و حکومت پادشاهی نسبت دادند تا خشم مردم را علیه پادشاه فقید ایران برانگیزند. این حادثه دردناک که توسط عوامل انقلاب اسلامی و دستیاران روح الله خمینی صورت گرفت، سرانجام با دستگیری یکی از متهمان به نام تشوری زاده افشا شد، ولی با استقرار جمهوری اسلامی مقامات رژیم عده‌ای از کارکنان بیگناه سینما، افسران شهربانی را که هیچ گونه ارتباطی با این جنایت نداشتند دستگیر کردند و پشت درهای بسته آنها را گناهکار جلوه دادند و تعدادی از آنها را به جوهای اعدام سپردند تا اتهامات علیه خود را در مورد جنایت آتش زدن سینما به عوامل حکومت پادشاهی نسبت دهند و پرونده را مختومه اعلام کنند. در نخستین روز هفته گذشت، احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه در مصاحبه‌ای با روزنامه النهار گفت بشار اسد در دمشق سقوط کرده است و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سوریه زمام امور را در دست دارد و فرماندهی نیروها در سوریه نیز در حال حاضر با سپاه پاسداران حزب الله لبنان و برخی از عوامل وابسته به گروه حوتی ها در یمن است. در همین حال سفیر استرالیا در تهران گفت بیشترین مهاجرت غیرقانونی به استرالیا از ایران است و از اول ژانویه سال جاری تا کنون 6500 تن از ایران بدون ویزا با قایق راهی آبهای استرالیا شده، خواستار ورود به خاک این کشور بودند. در این روز گروهی از مردم شهرستان عراق در اعتراض به آلودگی هوای شهر خود همانند مردم زنجان دست به تجمع زدند و آنان شعارهای پارچه‌ای نیز در دست داشتند که در آن نسبت به آلودگی هوا و گسترش بیماری‌های مانند سرطان در عراق هشدار دادند. در همین روز سید عباس حسینی معاون توسعه مدیریت منابع وزارت بهداشت اعلام کرد که این وزارتخانه 26 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. در روز دوشنبه صدها تن از کارگران کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس در اعتراض به عدم دریافت 5 ماه حقوق عقب مانده خود در برابر کارخانه دست به تجمع زدند و مانع از خروج وسایل و ابزارهای تولید از این کارخانه شدند. در همین حال کارگران کشتی‌سازی ایران صدرا از دریافت 3 ماه حقوقشان محروم ماندند و در اعتراض به این وضع صدها تن از کارگران خواهان پرداخت حقوقهای عقب مانده خود شدند. کارخانه کشتی‌سازی ایران صدرا در روزهای اخیر به حال نیمه تعطیل درآمده است. سه‌شنبه 29 مرداد ماه برابر با 20 ماه اوت. در این روز پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر کاهش کمک‌های اهدایی آمریکا به مصر، یک سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که این خبر نادرست است و کمک‌های مالی آمریکا به مصر به هیچ وجه کاهش نیافته است. در همین حال با بحرانی شدن اوضاع مصر و ادامه تظاهرات خونین در قاهره، دادستان کل مصر محمد البرادعی معاون مستعفی این کشور را پس از کنارگیری و از مقامش به خیانت در امانت متهم کرد و گفت او باید 19 ماه سپتامبر در دادگاه حاضر شود. محمد البرادعی در اعتراض به اقدام ارتش و نیروهای امنیتی در پاکسازی میدانهای قاهره از تجمع هواداران محمد مرسی و اخوان المسلمین از مقامش استعفا داده بود. در همین روز با بالا گرفتن حوادث مصر، محمد بدی رهبر اخوان المسلمین مصر دستگیر و زندانی شد. در همین روز یک پایگاه خبری از کارگزاری دستگاه‌های شنود در خانه رحمانی فضلی وزیر جدید کشور در کابینه حسن روحانی خبر داد و نوشت خانواده رحمانی هنگام اسباب‌کشی از خانه خود متوجه وسایل و ابزار شنود و اطلاع سمت در خانه شدند و بر اساس همین گزارش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در اتاقهای شخصی و حتی اتاق خواب فضلی رحمانی دستگاه فیلمبرداری و استراق سم کار گذاشته بودند. در همین روز رئیس انجمن پیوند اعضا دکتر علی ملک حسینی از افزایش فروش کلیه در ایران خبر داد و گفت تهران و اصفهان در صدر آمار کلیه فروشی در کشور قرار دارند و افزود پدیده فروش کلیه در ایران حیثیت ما را در سطح جهان خدشه‌دار کرده است. در همین روز یک آتش‌سوزی گسترده در شرق پایتخت روی داد که در آن تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی در آتش سوختند. یک مجتمع تولیدی رنگ و رنگ رزی نیز در محدودی بزرگراه یاسینی دچار حریق شد. علت این آتش‌سوزی‌ها که به صورت روزانه در ایران مبدل شده است هیچ گونه گزارشی منتشر نمی شود. چهارشنبه 3 مرداد ماه 92 برابر با 21 ماه اوت، دادگاهی در مصر حکم آزادی حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین را صادر کرد. مبارک متهم به فساد میلیاردها دلار پول شده بود که دادگاه پس از تحقیقات کافی اعلام کرد این اتهام درست نبوده است و حکم براءت او را صادر نمود. در این روز بشار اسد رئیس جمهور جنایتکار سوریه خمپارهایی که مملو از گازهای شیمیایی و سمی بوده است به سوی مخالفان خود در حومه دمشق پرتاب کرد که دست کم 700 تن کشته شدند. جورج صبرا رئیس ائتلاف ملی سوریه که در استانبول به سر می‌برد اعلام کرد که در این حمله شیمیایی نزدیک 1300 تن جان باختند. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های تلویزیونی سراسر جهان حاکی است که بسیاری از کودکان بر اثر استنشاق گاز سمی و شیمیایی کشته شدند. اقدام جنایتکارانه دولت سوریه همپیمان جمهوری اسلامی در استفاده از مواد شیمیایی علیه مخالفان با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شد و هر یک از رهبران کشورهای جهان خواستار انجام تحقیقات فوری جهت یافتن عوامل اصلی پرتاب بمب‌های شیمیایی به سوی مردم بیگناه سوریه شدند. در همین روز خبرگزاری‌ها از کشته شدن یک فیلمبردار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه خبر دادند. وی هادی باغبانی نام داشت که پیکرش روز پنجشنبه به خاک سپرده شد. علی‌رغم تکذیب‌های مکرر جمهوری اسلامی در مورد عدم دخالت در جنگ سوریه و حمایت از بشار اسد، تاکنون تعدادی از اعضای سپاه پاسداران و دست کم 2 فیلمبردار صدا و سیما در نبردهای حومه دمشق به قتل رسیدند که پیکر آنان به ایران منتقل شد و مراسم خاکسپاری برای آنها برگزار گردید. در همین روز باشم در عراق گروه دیگری از مردم این شهرستان با تجمع خود خواستار انتقال کارخانه‌ای شدند که هوای شهرشان را آلوده می‌کند. تجمع پی در پی گروهی از مردم عراق در اعتراض به آلودگی شهر خود باعث شد تا مسئولان و مقامات این شهر با نمایندگان تجمع کنندگان به گفتگو بنشینند و نسبت به انجام خواستهایشان برای انتقال کارخانه‌های آلوده کننده هوا به خارج از شهر عراق اقداماتی انجام دهند. در همین روز فرهنگستان علوم ایران در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور خواست تا به شرایط بحرانی و فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها پایان دهد. باز هم در دو آتش‌سوزی که روز پنجشنبه در تهران روی داد، پاساژ تولید پوشاک و تریکو در خیابان جمهوری که در یک ساختمان 9 طبقه قرار داشته است در میان شعله‌های آتش سوخت و یک مجتمع ساختمانی 4 طبقه 16 واحدی نیز در خزانه تهران دچار حریق شد که عده‌ای مجروح شدند. علت این دو آتش‌سوزی نیز روشن نیست. پنجشنبه 31 مرداد ماه سال 1392 برابر با 22 ماه اوت، امروز 4 موشک از منطقه جنوب لبنان به سوی شمال اسرائیل شلیک شد که 3 موشک به مناطق غیر مسکونی برخورد کرد و یک موشک دیگر در برابر گنبد آهنین در فضا منهدم شد. این اقدام از سوی حزب‌الله لبنان انجام گرفت. در این روز دولت آمریکا اعلام کرد که 4 تن از اعضای برجسته حزب الله لبنان را در فهرست تحریم‌های بین‌المللی خود قرار داده است و اموال و دارایی هر 4 نفر در آمریکا بلوکه شد. در این روز دولت فرانسه نسبت به حمله شیمیایی نیروهای سوریه به مخالفان خود در حومه دمشق اعتراف کرد و اعلام نمود اگر ثابت شود حکومت دمشق مسئول این اقدامات بوده است، جامعه بین‌المللی باید به نیروی نظامی متوسل شود. وزیر خارجه فرانسه لوریان فابوس نیز هشدار داد که اگر شورای امنیت سازمان ملل نتواند در این مورد تصمیم بگیرد، آن وقت از طریق دیگری اقدام خواهد شد. در همین حال جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بدون محکوم کردن حمله شیمیایی به مردم سوریه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت چگونه در حالی که بازرسان سازمان ملل در سوریه حضور دارند و دولت این کشور با تسلط در حال عقب راندن تروریست هاست دست به چنین اقدامی می‌زند. وی این حمله را پیشاپیش کار گروه سلفی ها دانست ولی به نقش حزب الله لبنان و همچنین خود جمهوری اسلامی هیچ گونه اشاره‌ای نکرد. این بود مروری بر خبرها و رویدادهای هفته‌ای که گذشت. تا هفته آینده خدا نگهدارتان باد. شاد باشید.